بل نیم ساعت خبری مجله د نن ورځې د خبرونو تر پایه پاتې ده چې هغه هم سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
تکل صاحب عزیز، تشکر از شما، مونده نباشین. شش و سی دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. سفیر امریکا در کابل می گوید از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان حمایت می کند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
دفتر یوناما در مورد افزایش خشونت‌ها در مناطق مختلف افغانستان در هفته نخست ماه مبارک رمضان ابراز نگرانی عمیق کرده است. معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ملاقات کرد. ولوسی جرگه پاکستان قانون را تصویب کرد که بر اساس آن کرسی‌های بیشتر در پارلمان ایالتی و هفت منطقه قبایلی همسرحد با افغانستان داده خواهد شد. مشروع خبرها. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در مورد افزایش خشونت‌ها در مناطق مختلف افغانستان در هفته نخست ماه رمضان و تأثیرات آن روی افراد ملکی ابراز نگرانی عمیق کرده است. در اعلامیه امروز یوناما، حمله هشتم ماه می طالبان در کابل بر مؤسسه غیر دولتی کانترپارت انترنشنال به شدت نکوهش شده است. در این حمله 6 فرد ملکی کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. در این اعلامیه از قول تادامیچی یاماموتو، رئیس دفتر یوناما، حملات قصدی و بدون تفکیک بالای افراد ملکی به غیر قابل توجیه خوانده شده است. در اعلامیه به حمله اخیر بالای قمندانی امنیه ولایت بغلان در شهر پل خمری نیز اشاره شده که در زمره قربانیان آن زنان و کودکان شاملند. در اعلامیه همچنان گفته شده است که یوناما ادعای تلفات افراد ملکی در جریان عملیات هوایی نیروهای خارجی در ولایات فرا و نیمروز بر کارخانه های تولید مواد مخدر را نیز بررسی می کند. دفتر یوناما با ابراز همدردی عمیق با خانواده های قربانیان از اطراف درگیر جنگ در افغانستان خواسته است تا در ماه رمضان جنگ را متوقف ساخته و بر تعهداتشان در زمینه حراست از افراد ملکی تأکید کنند. آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، در جریان مسافرت به کابل روی پروسه انتخابات شفاف و قابل اعتبار در افغانستان تاکید کرد. سفارت آمریکا در کابل از طریق توییتر نوشته است: خانم ویلز امروز در کابل با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات ملاقات کرده است. آلیس ویلز دیروز با رهبران حکومت افغانستان نیز به طور جداگانه در کابل ملاقات کرده است. جان باز، سفیر آمریکا در کابل، امروز در جریان مسافرت به کندهار در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که در گفتگوهای سال در دوحه، انفاذ آتش بس و دادن ضمانت‌های امنیتی در امر مبارزه با تروریسم برای ایالات متحده آمریکا مهم است. به گفته آقای باز، آمریکا از انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان حمایت می‌کند و با مساعدت دوامدار با این کشور متحد است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. مقامات امنیتی میگویند در نتیجه عملیات نیروهای افغان در 24 ساعت گذشته 12 مخالف مسلح در ولایت اروزگان کشته و 6 تن زخمی شدند. خواجه یحیی علوی، سخنگوی قول اردوی 205 اتل، به رادیو آزادی گفت:
در اثر ضربات هوایی بالای موازی دشمن در ساحه کوتوال ترینکوت ولایت اروزگان، تعداد 3 تن افراد مسلح دشمن کشته و یک بمب مخفیگاه دشمن از بین رفته است.
به گفته آقای علوی، در ولسوالی چوره ولایت اروزگان نیز 9 مخالف مسلح کشته و 6 تن زخمی شدند. مخالفان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ولوسی جرگه پاکستان قانون را تصویب کرد که بر اساس آن کرسی‌های بیشتر در پارلمان ایالتی به 7 منطقه قبایلی همسرحد با افغانستان داده خواهد شد. این قانون امروز توسط 342 نماینده ولوسی جرگه پاکستان تصویب شد و به مجلس سنای آن کشور برای تصویب ارائه خواهد شد. 7 منطقه قبایلی پاکستان یعنی باجوال، مهمند، خیبر، اورگزای، کرم، وزیرستان شمالی و وزیرستان جنوبی در سال 2018 میلادی به ایالت خیبر پختونخوا مدغم شدند. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به هدف پیوستن با مقامات اروپایی به خاطر بحث در مورد ایران در بروکسل مسافرت پلان شده امروزش را به مسکو لغو کرد. اما وزارت خارجه آمریکا و کرملین میگویند انتظار می‌رود. آقای پامپئو فردا 14 می در شهر سایلی سوچی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کند. نخستین سفر مایک پامپئو با 3 دیپلمات ارشد آمریکایی به مسکو در حال صورت خواهد گرفت که تنش‌ها بین واشنگتن و مسکو افزایش یافته است. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان از 14 الا 16 ماه می به چین سفر خواهد کرد. دفتر رسانه‌های ارمنستان امروز در یک اعلامیه گفته است که آقای پاشینیان در جیجان این سفر با رئیس جمهور و صدر اعظم چین ملاقات می‌کند و در کنفرانس دیالوگ کشورهای آسیایی اشتراک خواهد کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های چین، نمایندگان 47 کشور جهان در این کنفرانس اشتراک خواهند داشت. و خبر آخر این که رابرت کوچاریان رئیس جمهور سابق آذربایجان به اتهام به هم زدن نظم قانون اساسی این کشور محاکمه می شود. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از شهر باکو پایتخت آذربایجان، محکمه آقای کوچاریان 13 ماه می آغاز شد و محکمه تا هنوز اتهامات وارده بر وی را بررسی نکرده است. رابرت کوچاریان رئیس جمهور سابق آذربایجان متهم است که به طور غیر قانونی به افسران نیروهای امنیتی بر ضد رهبران اپوزیسیون آن و سرکوب تظاهرات دستور داده است. آقای کوچاریان که 64 سال دارد از سال 1998 الا 2008 میلادی برای 2 دور رئیس جمهور آذربایجان بوده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
شش و 37 دقیقه شام. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 105 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سفیر امریکا در کابل میگوید این کشور از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان حمایت میکند. جان باس این مطلب را در گفتگوی اختصاصی امروز با خبرنگار رادیو آزادی در قندهار گفت. مظاهره اتحاد کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه کابل با مخالفت مردم محل روبرو شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و ملل متحد از افزایش تلفات ملکی در ماه رمضان در افغانستان ابراز نگرانی می کنند.
ما شاهد تداوم وارد آوردن تلفات بر افراد ملکی در سال جدید بودیم، خصوصا در ماه مبارک رمضان. باعث نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است.
و امتحان کنکور امسال برای نخستین بار در بدخشان در بهار گرفته می شد.
دو طلبای کنکور ولایت بدخشان در 5 حوزه امتحان برگزار میشه. بالاتر از 10500 تن در امتحان کنکور امسال اشتراک میورزند که از جمله نزدیک به 4500 تن از یورا تعداد خواهرها اشتراک کردند.
مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. سفیر امریکا در کابل میگوید از انتخابات ریاست جمهوری قابل اعتبار حمایت میکند. جان باس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار رادیو آزادی در قندهار همچنین بر برقراری آتش بس و نیز ادامه کمک های امریکا با افغانستان تاکید کرده است. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
جان باس سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل گفته است واشنگتن از انتخابات ریاست جمهوری معتبر در افغانستان حمایت میکند. او این را در گفتگوی اختصاصی با صادق نشتین خبرنگار رادیو آزادی در قندهار بیان کرد. انتظار میرود انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان برای برابر با 28 ماه سپتامبر برگزار شود. بس همچنان بر برقراری آتش بس و نیز تضمین ها در کار مبارزه با تروریسم نیز تاکید کرده است. او با اشاره به ششمین دور گفتگوهای صلح میان هیئت ایالات متحده و نمایندگان طالبان در دوحه قطر گفته است باید این اطمینان حاصل شود که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگر استفاده نمی شود. سفیر امریکا در کابل همچنان بر حفظ دستاوردهای تقریبا 18 ساله در افغانستان از جمله حقوق بشر و حقوق زنان تاکید کرده است. سفیر امریکا در کابل همچنان گفته که کشورش با کمک با افغانستان به ویژه در بخش‌های صحت عامه و آموزش ادامه می‌دهد. پیش از این الس ویلز معاون وزیر خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی در کابل بر انتخابات شفاف و معتبر تاکید کرده. خانم ویلز شام دیروز یک شنبه در حرگ ریاست جمهوری با رئیس جمهور غنی دیدار کرد و روی پروسه صلح نتایج لوی جلگه مشورتی صلح برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری و غور روی کمک های ملکی امریکا با افغانستان صحبت نمود. با وصف درخواست ها برای آتش بس تحرکات طالبان افزایش یافته. در حمله طالبان بر روز چهارشنبه 8 ماه می بر دفتر مؤسسه غیر انتفاعی کانترپارت انترنشنال در کابل دست کم 9 تن کشته شدند. این مؤسسه کمک رسانی یک جا با اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID کار میکرد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده این حمله را در حال نکوهش کرد که ششمین دوره گفتگوها میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان در دوحه قطر روان بود. یک روز پس از حمله کابل این دوره گفتگوها به هدف پایان دادن به جنگ تقریبا 18 ساله در افغانستان روز پنجشنبه پایان یافت. زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان روز جمعه در حساب توییترش گفت و پیشرفت‌های بیشتر و سریع‌تر نیاز است. خلیزاد افزود با توجه به افزایش جنگ و کشته شدن مردم بیگناه گفتگوها از سرعت اندک برخوردار است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مظاهره اتحاد کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه کابل با مخالفت مردم روبرو شد. باشندگان هودخیل در شرق کابل میگویند اعتراض پیهم این کاندیدان مشکلات گوناگون را در برابر زندگی و امنیتشان به میان آورده است. شماری از کاندیدان معترض ولایت کابل امروز در نزدیکی دفتر کمیسیون مستقل انتخابات دست به اعتراض زده، خواهان ابطال آرای کابل و دوباره برگزاری این انتخابات شدند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
این صدای باشندگان هودخیل در شرق کابل است که در برابر اعتراض کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه ولایت کابل اعتراض کردند. این کاندیدان که زیر نام اتحاد کاندیدان ولایت کابل برای عدالت خواهی در نزدیک کمیسیون مستقل انتخابات جمع شده بودند، اما با ممانعت مردم محل روبرو شده و نتوانستند به تظاهراتشان ادامه بدهند. حاجی عبدالقهار و محمد اسحاق دو تن از باشندگان ساحه هودخیل در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از این گونه اعتراضات با سطو آمدند.
من سرکار بند میکنه، را بند میکنه، من نمیمانم. بچه‌ای ما مکتب رفتن نمیتانه. گونجا کدام داز جوش شود دردش بماست.
یک هفته میشود که میآیند و گدوادی را ایجاد کردند. ما از دولت میخواهیم که از این کارشان جلوگیری کند. این خطاوان به افغانستان قوم و ملت است.
این باشندگان محل میگویند که اعتراض حق کاندیدان است، اما باید این خواستشان را در جای مطرح کنند که مشکل برای مردم ایجاد نکنند. انتخابات ولسی جرگه کابل در 28 و 29 میزان سال گذشته برگزار شد، اما با گذشت حدود 7 ماه هنوز هم نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه کابل اعلام نشده است. کاندیدانی که زیر نام اتحاد کاندیدان ولایت کابل دست به اعتراض زدند میگویند که انتخابات ولسی جرگه ولایت کابل مملو از تقلب بوده و نتایج آن برایشان قابل قبول نیست. آنها تاکید میکنند که انتخابات ولسی جرگه کابل باید به گونه شفاف دوباره برگزار گردد. عبدالرحمن خوزخت و حسن جان دولت زید دو تن از این کاندیدان معترض.
ما میخواهیم که رأی مردم خود را پرسان کنیم، اما اینها میخواهند که به نفع امان متقلبین لیست را اعلام کنند. خواست اساسی ما این است که انتخابات کابل باید لغو شود و دوباره یک انتخابات شفاف برگزار شود. اگر چنین نشود میان حکومت و مردم فاصله زیاد پیدا خواهد شد.
اما عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که کار روی اعلام نتایج نهایی ولایت کابل به شدت ادامه داشته و با زودترین فرصت نتایج اعلام خواهد شد. اما آقای ابراهیمی در مورد ابطال آرای کابل که خواست کاندیدان معترض کابل است گفت:
مواردی که مطرح میشه به حد نیست که کل پروسه زیر سوال بره و تصمیم جدید کمیسیون شکایت انتخاباتی معقول‌ترین راهی بود که ما را به نتیجه نهایی میرسانه.
کمیسیون شکایت انتخاباتی کشور نتایج بازشماری آرای کابل را لغو اعلام کرده و تصمیم به لغو تمامی بررسی‌ها، تفتیش و بازشماری آرای حوزه انتخاباتی کابل گرفت. در فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی آمده که تمام فرم‌های نتایج روز اول و دوم انتخابات که معیار لازم را دارد قابل اعتبار است. شماری از کاندیدان معترض که اسمشان قبلا در فهرست ابتدایی ولایت کابل از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده بود، نیز به روز شنبه در برابر تعمیر شورای ملی راز کرده و امانه تعیین هیئت اداری این جرگه شدند. محمد اشرفغانی دور 17 ولسی جرگه شورای ملی را با تاریخ 6 ماه جاری افتتاح کرده و تاکید کرد که هرچه زودتر نتایج انتخابات کابل اعلام گردد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد افزایش تلفات ملکی در این کشور در ماه مبارک رمضان ابراز نگرانی کردند. در حملات انتحاری و انفجارهای طالبان و نیز در حملات هوایی نیروهای افغان بر مناطق مختلف کشور افراد ملکی کشته یا زخمی شدند. مقیم نائب در آغاز گفتگو با موسی محمودی رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وی پرسیده که آنها چقدر در این مورد نگران هستند.
ما شاهد تداوم وارد آوردن تلفات بر افراد ملکی در سال جدید بودیم، خصوصا در ماه مبارک رمضان. باعث نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و این آسیب پذیری نشان دهنده یک تراژدی و یک بحران بسیار جدی است. به همین خاطر است کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر گزارش و اعلامیه ها از طرف اطراف درگیر خواستند تا به جان و مال افراد ملکی احترام بکنن، آتش بس را اعلان کنن.
خب میپرسیم که همین نگرانی های خود شما با حکومت و دفتر سیاسی طالبا در قطر شریک ساختین؟ خصوصا در عملات اخیر خواه طالبا دست داشتن و همچنان حملات خشونت بار خود بیشتر ساختن، خصوصا پس از مذاکرات با نماینده امریکا.
خب این نگرانی های مواره به صورت رسمی با دولت افغانستان شریک ساخته شده. شما در جیان هستین دولت افغانستان اقدامات روی دست گرفته، مثل پالیسی حفاظت از افراد ملکی و پالیسی های دیگه. متاسفانه مخالفین دولت افغانستان که شامل گروه طالبا و داعش بشن، اینا احترام و رعایتی که بر قوانین بنگلی داشته باشد، مرزش های اسلامی داشته باشد و قوانین بشر دوستانه بنگلی داشته باشد، این را رعایت نکردن و شاهدش حملاتی است که در طول ماه رمضان نه تنها که کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش پیدا کرده و مشاهده حملات زیادی بر افراد ملکی و اهداف ملکی در شهر کابل و در ولایات مختلف افغانستان بودیم هستید و این یک نگرانی جدی هست و این میتونه موضوع مذاکرات صلح هم تحت شعار قرار بده، به خاطر از اینکه ادامه جنایت و جنگ در افغانستان و خصوصا عدم احترام به افراد ملکی نشانگینده عدم تعهد در مذاکرات هست.
پیشتر شما هم اشاره کردین که حکومت هم طرحهایی را برای کاهش تلفات افراد ملکی روی دست گرفتن. علل اصلی که میتونه تلفات افراد ملکی را در افغانستان پایین بیاره میتونین برشماره؟
اول خب خود ادامه جنگ باعث تلفات افراد ملکی است، یک موضوع بسیار اساسی است. در پلوش ببینن اگر ما تلفات ملکی را بر اساس نوع عملیات ها تقسیم بکنیم، بیش از 3035 موردش بر اثر حملات انتحاری بوده، یعنی 27% مل تلفات ملکی عملات انتحاری است. بیش از 1856 مورد یا 16.55% درصد هم استفاده از ماین های کنار جاده هست. با این ترتیب جنگ های زمینی و حملات راپیتی اینا باعث شده تا تلفات بر افراد ملکی وارد بیاید. عدم موجودیت پالیسی ها و طرز العمل های کافی و قابل عملیات ساختن، عدم اشاعه رهنمایی ها و آگاهی برای مردم، برای افراد ملکی که خصوصا کسایی که در محلات هستن که از لحاظ جنگی آسیب پذیر هستن، استفاده از روش هایی که به صورت سیستماتیک افراد ملکی را به خاطر وجود آوردن ارعاب و ترس اینا هدف قرار میتن، عدم احترام بر قوانین مقررات و عدم پاسخگویی و تعقیب عدلی و قضایی افرادی که شامل هستند در دسته مرتکبین حملات و ادامه فرهنگ معافیت بر اساس اعطای معافیت ها، آزادی بدون قید شرط افرادی که در جنایت دست داشتن از زندان ها، اینا همشان باعث میشه که تلفات افراد ملکی با وجود بیاید بنان بازنگری و توجه به این مسئله و رعایت اصل تفکیک، اصل تناسب و اصل دقت و احتیاط در جنگ در همه سطوح یک امر است که باید مورد توجه قرار بگیره و بررسی صورت بگیره و در نهایت ما شاهد کاهش تلفات افراد ملکی در کشور باشیم.
موسی محمودی رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره افزایش تلفات ملکی در ماه مبارک رمضان ابراز نگرانی کرد و درباره راه‌های جلوگیری از این نوع تلفات معلومات داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
امتحان کنکور برای نخستین بار امسال در بدخشان در فصل بهار گرفته می شود. قرار است هزاران نفر از شاگردان دختر و پسر در این امتحان اشتراک کنند. در گذشته امتحان کنکور در بدخشان در ماه میزان اخذ می شد. نعمت الله احمدی با جزئیات بیشتر از فیض‌آباد گزارش می‌دهد.
همه ساله امتحان کنکور در ولایت بدخشان در ماه میزان اخذ می‌گردید و شمار زیادی از داوطلبان کنکور از ولسوالی‌های مرزی و دوردست به دلیل سردی هوا، نبود راه‌های مواصلاتی و حضور گروه طالبان در شهرها از اشتراک خودداری می‌کردند. اما امسال برای نخستین بار امتحان کنکور در این ولایت در فصل بهار گرفته می‌شود که با استقبال مردم این ولایت روبرو شده است. خسرو نظری رئیس پوهنتون بدخشان می‌گوید امسال بیشتر از 10500 تن از دانش آموزان در پروسه کنکور اشتراک خواهند کرد. 40% آنان را دختران تشکیل می‌دهد.
داوطلبای کنکور ولایت بدخشان در 5 حوزه که امتحان برگزار می‌شود، بالاتر از 10500 تن در امتحان کنکور امسال اشتراک می‌ورزند که از جمله نزدیک به 4500 تن از یارا تعداد خواهرها اشتراک کردند.
از سوی هم عبدالاحد مسلم رئیس حوزه کنکور در ولایت بدخشان می‌گوید به دلیل کوهستانی و صعب العبور بودن راه‌های ولسوالی این ولایت تا مرکز، امتحان کنکور امسال در 5 حوزه در ولسوالی‌های بهار، کاهان، درواز بالا، شغنان و شهر فیض‌آباد گرفته خواهد شد. به گفته وی امتحان کنکور برای 3 روز در شهر فیض‌آباد، 2 روز در ولسوالی بهارک، 3 روز دیگر در ولسوالی‌های شغنان، کاهان و درواز بالا طول خواهد کشید.
بدون شک ما هر سال کوشش میکنیم تا در روند کنکور افغانستان بهبود ایجاد شود. ای که ما امسال کارتا را قبلا روان میکنیم، امسال به صورت آرام در هر مکتب توزیع میشه به خاطر سهولت داوطلبا. در ورق جوابات ما از سمت چپ به راست تغییر دادیم. هر داوطلب ما یک آیدی مشخص داره که از 2 تن آیدی که بودن میتونه. روند تصفیه یا بررسی ما کاملا به شکل سیستماتیک در سطح منطقه پیش میره، کاملا بهتر شده. تمام از اینا تغییر مثبت است.
به گفته آقای مسلم امسال ضمن اینکه شیوه اخذ کنکور نسبت به سالهای قبل متفاوت است، وزارت تحصیلات عالی هر ولایت رو نسبت به تعداد اشتراک کنندگان کنکور سهمیه بندی کرده است. به گفته وی داوطلبان می توانند به سطح زون و یا به سطح مرکز پوهنځی های مورد علاقه شان را انتخاب کنند.
بندی از طرف دولت افغانستان صورت گرفته. اداره ملی امتحانات افغانستان یک اداره مجری هست و این به نفع مردم است. طور مثال ولایت بدخشان 7 نفر سهمیه دارد در طب بلخ به اساس زون. هر کسی که در ولایت بدخشان به اساس کد مشخص انتخاب کرده باشه و نمره بالا را گرفته باشه، 7 نفر به اساس سهمیه میره. این دلالت به این میکنه که به نفع مردم بدخشان است. یعنی هر دو طلب در ولایت بدخشان میتونه در 2 سطح رقابت بکنه، هم در سطح زون و ولایتی، اما میتونه در سطح افغانستان رقابت بکنه. هر 15 و دپارتمنت در هر گوشه افغانستان که انتخاب بکنن حق مسلم شان.
از سوی هم شمار از اشتراک کنندگان کنکور شیوه جدید آزمون را میستایند، اما تاکید دارند که پروسه باید شفاف برگزار شود.
پروسه امتحان شفاف است. البته ما میتونیم ان شاء الله که بخوبی امیدوار هستیم که حق بقدرشان باشه. البته شیوه امتحان شیوه خوبی است، برای هر فرد یک آیدی و یک سوال مشخص برای هر فرد است، میتونن هیچ کس به امور دیگر مداخله نکنن و خودشان جداگانه حل کنن، چه کار خوبی است که در روند شفافیت بودن پروسه کمک میکنه.
بدخشان از جمله ولایتایی است که همه ساله آمار اشتراک کنندگان آزمون کنکورش در مقایسه با ولایت‌های همجوار دو برابر میباشد، اما راهیابی دانش آموزان در پوهنتون‌های کشور خیلی اندک است. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
از بدخشان سر به ولایت باستانی هرات میزنیم. مسئولان هرات برشنا میگویند که طالبان مسلح پول صرفیه برق در ولسوالی های گلران و کشک رباط سنگی این ولایت را به جیب خود میزنند. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
اینجا یکی از کاروانسراهای ولایت هرات در منطقه تانک مولوی در مرکز شهر هرات میباشد که باشندگان هرات از طریق این کاروانسرا به ولسوالی ناامن گلران می روند.
بیا سرا چقدر ما غرکت یک نفر، یک نفر سرا چقدر ما غرکت چند نفر؟
یک نفر. طالبان مسلح از چند سال بین سو پول صرفی برق را در چندین قریه در ولسوالی گلران و کشک رباط سنگی جمع آوری می کنند. ساکنان قریه قرباق ولسوالی گلران که در حال رفتن به ولسوالیشان هستند می گویند ناگزیرند تا به خاطر دسترسی به انرژی برقی پول از صرفی برقشان را به طالبان مسلح بپردازند.
ما خب با ما فرق نمیکنه، چی دولت باشه چی طالب باشه، هر کدوم که حکومت ما باشه ما با ما تعویل میکنیم. این مدته که برق 5 سال میشه 6 سال میشه با گلران اومده، منطقه طالب طالب جمع میکنه، منطقه دولت دولت جمع میکنه.
برق ولسوالی گلران یک مرحله قطع کرد، قطع که بکر طالبا بیام از پیش که دیکن ستونر بزن، ستونر بزن، دولت خاص مجبور شد برق دیل کنه.
از روزی که برق با فاشده امضا کرده که ما را نهاق شما را میدم و چند قریه که به دست شما هست شما بخوجیم کن، روز اول که برق فتاشد و نمیزن اونا بسطون بخانون یک با ما برق مده گنو کارتن مجیسه.
حضور گسترده طالبان در ولسوالی های گلران و کشک رباطسنگی دست هرات برشنا را برای جمع آوری پول صرفی برق بسته نگه داشته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و دوستان عزیز، در دقایق اخیر برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. وزیر خارجه برطانیه از احتمال یک جنگ تصادفی بین ایران و آمریکا هشدار می‌دهد. این هشدار در حال داده می‌شود که تنش‌ها در خلیج فارس در حال افزایشند و در تازه ترین تحول عربستان سعودی گفته که دو تانکر نفتکشش مورد حملات قرار گرفته است. همکارم زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
جرمی هند وزیر خارجه برتانیا از احتمال وقوعی یک جنگ تصادفی بین ایران و آمریکا هشدار داده است. آقای هند امروز این هشدار را در بروکسل قبل از آغاز جلسه شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا داده و گفت:
وی میگوید ما در مورد خطر وقوع یک جنگ تصادفی خیلی نگرانیم که هیچ جانب قصد آغاز آن را ندارد.
این اظهارات وزیر خارجه برتانیا در حال ایراد شده که تنش‌ها در خلیج فارس در حال افزایش است و در تازه ترین تحول عربستان سعودی گفته که دو تانکر نفتکشش مورد حملات تخریب کارانه قرار گرفتند. به گفته وزارت انرژی سعودی این دو تانکر نفت دیروز در سواحل امارات متحده عرب مورد حمله قرار گرفته و به طور قابل ملاحظه تخریب شدند. وزیر انرژی سعودی امروز گفت قرار بود یکی از همین کشتی ها نفت سعودی را به آمریکا انتقال بدهد. این حادثه در حال صورت گرفته که آمریکا هشدار جدید به کشتی های داده است که از خلیج فارس میگذرند و متحدین منطقوی امارات متحده عربی حملات دیروز بر حداقل 4 کشتی به شمول 2 کشتی عربی را در سواحل شهر بندری فوجیره محکوم کردند. با وجود آنکه جزئیات این حملات افشا نشده، ولی هدف قرار دادن تانک‌های نفت و کشتی‌های تجارتی در خلیج فارس می‌تواند منتج به بالا رفتن قیمت نفت در جهان شود. آژانس خبری اسوشیتد پرس می‌نویسد اعلامیه عربستان سعودی چند ساعت بعد از آن منتشر شد که رسانه‌های ایران و لبنان گزارش‌های نادرست را در مورد انفجارات در فوجیره منتشر کردند. ایره هم باید گفت که آمریکا
این خبرها را دسیسه خارجی ها خوانده.
با گزارش هشدار لندن از احتمال وقوع یک جنگ تصادفی میان امریکا و ایران، دوستان عزیز میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.